سلام، درود بر شما، روزتون بخیر. امیدوارم هر جا هستید موفق و پیروز باشید. چند وقت بود دلم میخواست در مورد نئولیبرالیسم براتون حرف بزنم. بعد خودم گفتم که من تو اون اکانت هم یه چند ریویو کامل در مورد نئولیبرالیسم نوشتم و نیازی نیست که دوباره بنویسم. اما از یه طرف هم میدیدم که مثل نئولیبرالیسم مثل تمام واژه هایی که در زبان فارسی و توسط شارلاتان ها به لجن کشیده میشن، اینم داره به همون سرنوشت دوچار میشه. شنیدین این واژه رو که مثلا میگن هر جا کار خراب میشه فوری عده میان میگن که مثلا آره این اسلام واقعی نیست، اسلام واقعی یه چیز دیگه است و اینا این اسلام واقعی رو نابود کردن. و همین سرنوشت تمام واژه هاست. یعنی شما فقط با اسلام درگیر نیستید سر این بحث. اگه خوب توجه کنید میبینید که همین لیبرالیسم هم الان دوچار همین شد. یعنی مدافعان واژه نئولیبرالیسم دقیقا اومدن به شما دارن همین حقنه میکنن که این چیزی که داره تو اقتصاد ایران اتفاق میافته لیبرالیسم نیست، نئولیبرالیسم نیست و اینا در واقع عداش رو در آوردن. اما وقتی شما میرید نگاه میکنید میبینید که حتی اگه این حکومت نمیخواست سیستمش لیبرالیستی بکنه، سیستم اقتصادی دارم میگم، سیستم اقتصادیش نئولیبرالیستی بکنه، مجبور بود که این کارو بکنه. یعنی امروز نئولیبرالیسم تبدیل شده به یه دیسکورس غالب، به یه دیسکورس هژمونیک تبدیل شده. و نه تنها دیسکورس غالب و هژمونیک، بلکه سبک زندگی بشری شده. اصلا ربطی به ایران نداره. یعنی تو تمام دنیا داستان همینه. یعنی شما چه برید بنگلادش، چه برید نمیدونم آفریقای جنوبی، چه برید تورنتوی کانادا، همه اینا به درجاتی نئولیبرالیست. حتی اگه برید افغانستان. اما اینکه اینا به چه نوعی اداره میشوند، آیا ما واقعا نئولیبرالیسم واقعی داریم، اون چیزی که شارحان و واضعان مکتب نئولیبرالیسم میگن دقیقا تو این کشور اتفاق افتاده، جواب خیر هست. نئولیبرالیسم مثل تمام مکاتب فکری بشری، مثل مثلا کمونیسم، مثل فاشیسم، مثل نازیسم، مثل نمیدونم خود لیبرالیسم، اینا درجات دارن. یعنی ما کمونیسم ها داریم، نوع کمونیسمی که در مثلا روسیه به قدرت رسید کاملا با نوع کمونیستی که در چین به قدرت رسید یا در آلبانی به قدرت رسید یا در یوگسلاوی به قدرت رسید متفاوته، کاملا متفاوت. و در ایران هم همینطوره. یعنی شما اگر لیبرالیسم ایرانی رو بخواید نگاه کنید، در واقع ما یکی از شاخه های لیبرالیسم هستیم که مؤلفه های ایرانی داره. اما نئولیبرالیسم، یعنی اون شاخه های اصلی، اون صحبت اصلی رو که مثلا نئولیبرالیسم ها بخوان بکنم گرفته، اما در واقع اونم نیست. کما اینکه نئولیبرالیسمی که در مثلا سوئد هم وجود داره همینطوره. نمیدونم نئولیبرالیسمی که در نمیدونم کجا بگم فرانسه یا انگلستان هم وجود داره همینطوره. حتی حالا شما حالا یه عده میان میگن که نخیر سوئد مثلا سوسیالیستیه. نه عزیزم، اونم یک ورژنی، اونم یک نوعی از نئولیبرالیسم. حالا اصلا نئولیبرالیسم چی بود، از کجا به وجود اومد؟ نئولیبرالیسم تقریبا میشه گفت از نیمه دوم دهه 70 میلادی شروع شد، یعنی به طور مشخص با به قدرت رسیدن خانم مارگارت تاچر در انگلستان و جناب آقای رونالد ریگان در امریکا، یعنی به طور مدیر قبل شروع شده بود. اما این دوتا در واقع جهان رو وارد عصر نئولیبرالیسم کرد و سپس این نئولیبرالیسم تبدیل شد به یه سازوکار جهانی. یعنی که مثلا شما سال به سال میاد مثلا بانک جهانی، نمیدونم سازمان‌های جهانی اقتصادی مثلا یا همین WTO نه مثلا میان یه آماری میدن به عنوان مثلا آزادی اقتصادی، بعد میان مثلا میگن ایران در رتبه 158، ایران نمیدونم در رتبه 132. اینا شاخصه هاییه که نئولیبرالیسم تعریف میکنه برای شما و این شاخصه ها تبدیل میشن به و تبدیل شدن به متر و معیار سنجش خوشبختی ملت‌ها و کشور. حالا مثلا همین آزادسازی اقتصادی مشکل مسئلهش چیه؟ میگه که چیه میخواد بگه؟ میخواد بگه که آقا در این که چه کشورهای قانون زدایی کردن برای راحتی گردش پول، ایران مثلا در رتبه 154 قرار داره، مثلا 133 قرار داره، 165 قرار داره. در واقع میخواد که بگه که کدوم کشورها بیشترین تلاش رو در جهت قانون زدایی انجام دادن، یعنی قوانین رو حذف کردن. قوانین چی حذف کردن؟ قوانین کنترل پول رو حذف کردن. این مسئله یک اصلی داستان لیبرالیسم. پس این که میان میگن که آقا این لیبرالیسم اینی که تو جمهوری اسلامی اجرا میشه لیبرالیسم نیست، دارن به قول معروف چرند و چهار میبافن. چرا دارن چرند و چهار میبافن؟ به خاطر اینکه عیناً خود لیبرالیسمه و ازن اگه اجراشم نکنن ازش گریز نیست، این مجبورن اجراش کنن. شاید تنها تو کل کره زمین امروزه یک کشور وجود داشته باشه که اصلا از این قاعده و قانون خارج، اونم کشور کره شمالی. الباقی همه تو همین ماتریکس هست. حالا داشتم میگفتم که این آقای رونالد ریگان و خانم مارگارت تاچر عصر نئولیبرالیسم با این دوتا شروع شد. اما نئولیبرالیست‌ها اصلا می‌خواستن چی بگن؟ اصلا بحثشون چی بود؟ در واقع هم نئولیبرالیسم یک انقلاب بود، یک شورشی بود، یک تجدید نظر طلبی بود در مقابل دو نظریه. یکی نظریه کینزگرایی بود، یکی نظریه سوسیالیسم. یعنی اگه نگاه کنید ببینید که اندیشه و تفکر غالب در قرن 20 تا از بعد از جنگ جهانی دوم تغییر کرد، تا زمان این آقای تاچر و خانم ریگان دو چیز بود. یکی اقتصاد لیبرالیستی کلاسیک کینزی شده، یکی هم اقتصاد سوسیالیستی. کینز میگفت، حالا کینز چی میگفت؟ کینز میگفت که بعد همون مؤلفه های لیبرالیسم را اجرا میکرد، اما قائل به دخالت دولت در بعضی امور بود، مثلا وجود بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز، مثل سرمایه گذاری دولت ها در بعضی صنایعی که دیر بازده هن، مثل مثلا زوباهن، ساخت پالایشگاه، توی همچی چیز. یعنی که کینز یک درصدی از حق رو برای دولت قائل بود که در اقتصاد و در جامعه دخالت کنه، اما نقطه مقابلش هم وجود داشت، یه سیستم سوسیالیستی که اصلا میگه همه چی باید تحت کنترل دولت باشه، این دولت متورمه، گنده و بزرگ و همه جا حاضر، همه جا حاضر، چون هر فعالیت اقتصادی که میخواستید بکنی این دولت حاضر بود. کما اینکه مثلا در شوروی وقتی که این آقای لنین به قدرت رسید، دید که مثلا آره مردم به این راحتی زیر بار مثلا کمونیست نمیرن، اومد یه سیاستی گذاشت به نام دو گام به جلو یک گام به عقب. بعد گفتن خب حالا این سیاست دو گام به جلو یک گام به عقب یعنی چه آقای لنین؟ ایشون اومد گفت که مثلا یه سری از کارا رو آزاد بزنیم، مثلا کشاورزه میرفت یه زمین کشاورزی که مال خودش هم نبود، مال ارباب هم نبود، مال هیچ کس نبود، اما همش مال دولت بود، رو توش کار میکرد، ما به ما یه حقوقی هم دریافت که اونجا مثلا گندم میکشه. بعد این در کنار این گندمه مثلا یه چهار تا دونه مرغ و خروس اینا هم داشت، این مرغ و خروس اگه تخم میکرد این تخمش مال این بود دیگه، حالا اشکالی نداشت، اینا نباید به دولت تحویل بده، مرغ و خروس مال این، مالکیت مرغ و خروس و تخم این مرغه مال این آقا بود، حالا اگه مرغا مثلا تخم گذاشتن کروبچ میکردن بچه‌شون هم زیاد بشه، طوری نبود، دولت به این کاری نداشت. اما وقتی استالین اومد گفت که نخیر غلط کردن که میخوان نمیدونم مرغا را هم بردارن، مرغا را هم رب گرم شد مالکیت دولت، تخم مرغا هم شد مال دولت، دولت شد مالک تمام اینا، این داستان کمونیست بود یا سوسیالیست بود. شعار اصلی در واقع اگه خوب برید بخونید تمام این نئولیبرالیسم رو که بخونید، شعار اصلیش یه چیزی، یه کلمه است. اون یه کلمه چیه؟ میگه که دولت رو باید تا میتونید محدودش کنید، دست و پاشو ببندی و تا میتونید، تا اونجایی که در توانتون هست اینو از صحنه جامعه حذفش کنید، کوچیکش کنید. و در این بین همین جمله، همین آقا این حکومت رو کوچیکش کنید، شده یک دیسکورس غالب، و نه تنها شده دیسکورس غالب بلکه خیلی هم جذابیت داره، یعنی مردمی در جهان خیلی علاقه زیادی به هم جمله دارن و حرف قشنگی هم آقا حکومت رو کوچیکش کن، یعنی ما کوچیک شدن دید حکومت یعنی گسترش دموکراسی، یعنی گسترش حضور مردم در صحنه اقتصاد، در صحنه اجتماع. نئولیبرالیسم میگه همه چیه به حال خودش بذار، یک چیزی دارن به نام قانون طبیعی که اینم مال نئولیبرالیسم نیست، این از زمان جان لاک بود، اما میگن که همه جامعه بر اساس یک قانون طبیعی اداره میشه و همه چیز در نهایت، در نهایت به خاطر قانون طبیعی برمیگرده به بالانس میشه، یعنی همه چیز متعادل میشه. اما در عمل این اتفاق نیفت، یعنی شما وقتی وارد صحنه سیاست میشین، وقتی وارد حتی صحنه اقتصادی جامعه میشین، وارد صحنه نمیدونم مسائل اجتماعی میشید، ببینید که این شعار، این نظریه خیلی نظریه قشنگیه، خیلی نظریه نظریه‌ایه که به دل میشینه و طرفدارانش هم زیادن در جهان و به نوعی هم حق دارن که طرفدارشن، اما در عمل یه جواب دیگه میده، در عمل یه جور دیگه میشه. یعنی یه نمونه براتون بگم، آقای آگوستو پینوشه، بنیانگذار مثلا اولین، تقریبا میشه گفت اولین دیکتاتوری بزرگ در آمریکای لاتین، دیکتاتوری نظامی در آمریکای لاتین، این آقای پینوشه اولین بار اومد یه رفت، یکی اصلا از بنیانگذاران، نظریه پردازان نئولیبرالیسم، اوورد کرد وزیر اقتصاد شیلی. خب اینه که اصلا وزیر اقتصاد شیلی بر اساس توصیه‌های این آقا آزادسازی اقتصادی کردن، همه کار کردن، هرچی که شما بگین کرد، اما اینا الزاماً منجر به رفع دیکتاتوری نشد. یعنی این آقا از 1972 که کودتا کرد تا روزی که از قدرت کناره گیری کرد، دست از این دیکتاتوریش نکشید. به هیچ وجه هیچ کس نتونست دست به ساعت مقدس آقای پینوشه بزن. و نکته جالبتر قضیه این نیست، نکته جالبتر قضیه اینه که این داستان تو تمام دنیا هم تکرار شد. یعنی شما مثلا نگاه کنید ببینید اقتصاد همین این جمهوری اسلامی یکی از نئولیبرالیستی ترین اقتصادهای در حال حاضر دنیاست، اما آیا این اقتصاد منجر شده که حکومت دست از تمامیت خواهش برداره؟ نکته دیگه اینه که این حکومت ما مثلا اومده که اومده تمام نهادهایی رو که طبق توصیه مثلا نئولیبرالیستا باید رها میکرده و واگذار میکرده رها کرده، عمل رها کرده. فقط جمهوری اسلامی این کار نکرده، الان شما تو کل خاورمیانه که برید، مصر و لبنان و اینا همه دولتاشون همه کار کرد، اینا همگی این کار کرده. اما اتفاقی که افتاده اینه که جاشون رو کی گرفته؟ تمام گروه های تند رو، تمام گروه های تروریستی، تمام گروه های دستچین شده یه حکومتی، مثل مثلا تو همین کشور خود ما ایران بسیج اومده رفته مثلا اون کارهای عمرانی که مثلا حکومت باید در سطح جامعه انجام میداده رو بسیج اومده رفته گرفت، مثل مثلا راهسازی در مثلا روستاها، ساخت حمام، نمیدونم مدرسه، همین چیزا. اینا وظیفه مثلا دولت بوده، بعد دولت بوده آقا اینا رو به خودتون واگذار میکنم. خب واگذار کرده، بعد از اینکه تمام این مسائل به خود ملت واگذار کرده، در واقع ملت نیومدن اینجا رو بگیرن. یعنی شما اگه نگاه بکنید، اگه همین امروز یه خیری بیاد بگه من میخوام برم تو فلان ده با پول خودم یه مدرسه بسازم، پوست از سرش میکنم، به در حساب بچه‌ش در میارم. چرا این کارو میکنم؟ به خاطر اینکه ساز و کار براش طراحی کردم، برای اینکه چی بهش میگن، شکل و شمایل بهش دادن. شما امروز اگه بخواید برید چیز برید یه کار خیری بکنید، اینجوری که نیست که، شما باید برید اول تو این انجمنی که مثلا مال خیرینه عضو بشید، بعد پولتونه بدین به اون کی، به یه کسی که این کار دستشه، و اون شخص که این کار دستشه این پول رو از شما میگیره و بعد یه مدرسه ای میسازه که مثلا تمام این مدرسه هم توسط مهندسین و کارگرا و نمیدونم داوطلبینی درست میشه که همهشون بسیجی هم، همهشون مال بسیجی هم. تو ایران اینجوری ها اینا میسازن، اما آخرش مثلا مینویسن که مثلا دبستان نمیدونم شهید فلانی، بعد میگن یه تابلو هم میزنن میگن که آقای فلانی مثلا پول ساخت اینجا رو به عنوان یه خیر پرداخت کرد. حالا شما برو لبنان، اونجا دقیقا حزب الله داره این کارو میکنه، از لبنان سر کج کن برو به طرف قاهره تو مصر، اخوان المسلمین داره این کارو میکنه. ترکیه میره همینجوری، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی شما در واقع حکومت ها عقب نشینی میکنن این همون چیزی که نئولیبرالیسم میگه و علمای علم هم که میشینن نگاه میکنن که بله حکومت مثلا از صحنه چیز عقب نشینی کرده، از صحنه مثلا دخالت های اجتماعی عقب نشینی کرده، حرفشون هم قشنگ درست. اما وقتی میرید در صحنه واقعیت میبینید انگار حکومت از این جیبش در باری کرده تو اون جیبش. این اتفاق افتاد و مردم هم این مسائل رو میدونن اما نمیتونن به زبون بیارن. یعنی چی؟ یعنی شما اینا رو در به طور روزمره در زندگیتون میبینن و براتون اهمیت نداره که بگن آقا یا این لیبرالیسم یا نئولیبرالیسم. این یه شاخه، این یه چی بهش میگن، یه جمله در مورد لیبرالیسم بود که امروز من بحث کردم. اگه بخوام بحث کنم ساعت ها میشه در مورد لیبرالیسم حرف. اما من اینجا چون مثلا همیشه قصدم این بوده که ساده سازی کنم مطلب و خیلی خودمونی بگم، به قول معروف ساده پردازش کنم حرفا، اینجوری صحبت کردم برات. وگرنم مطلب خیلی میتونه پیچیده تر بشه، میتونه خیلی سخت‌تر بشه، میتونه خیلی مشکل دارتر بشه. اما دلیلی نداره، چون وقتی این کار انجام بدید متوجه میشید که میبینید و میبینید که مردم در جامعه هدف اینه که همه بفهمن. اگه قرار باشه اینقدر سخت بگیم، خب که میریم تو حوزه آکادمی یا تو دانشگاه میشینیم اونجا همه استادای دانشگاه جمع میشن همه دوباره هم میشینن حرف میزنن. مسئله اینه که این مسائل بیاد تو سطح جامعه و شمایی که دارید زندگی میکنی تو جامعه بتونی اینا رو بفهمی، تشخیص بدی. اگه 4 نفر اومدن هر روز برای در نوشتن نئولیبرالیسم فکر نکنی که مثلا یه حدیده عظیم خارق‌العاده ای که اومده تمام مشکلات بشری رو از روز اول و ازل تا انتها حل کنه، نه اینجوری نیست. به معنی واقعی کلمه اینا همشون یه سری مکاتب هستن که برای یه سری کشورها سود و منفعت و نمیدونم پول و ثروت آوردن، مثل چین و کره شمالی و غیره، میگم کره جنوبی و تایوان و غیره بشه. اما نتیجهش چی بود؟ نتیجهش بدبختی بقیه کره زمین بود. بارها اینو قبلا گفتم که این من فقط نظر شخصی ما میگم، نئولیبرالیسم به نوعی خودش بزرگترین این سم میمونه برای اقتصاد ایران و عملا طی 32 سال گذشته نشون داده که به جز بدبختی و گسترش فقر در جامعه ایران هیچ کاری نکرد. و اتفاقا همین نئولیبرالیسم همین کار تو آمریکای جنوبی هم کرده، الان داره با اعراب هم همین کار میکنه. اما همین نئولیبرالیسم مثلا موجب پیشرفت در کره جنوبی هم شده. یعنی سبا اینکه اینجا رو بدبخت میکنه اونجا رو خوشبخت میکنه. چرا الان این اتفاق میافته؟ به خاطر اینکه اونها به خاطر اینکه یک عنصر مهم رو لیبرالیسم نیاز داره و اون عنصر مهم اینه که اسمش هست انضباط و شفافیت. انضباط آهنی نیاز داره و شفافیت وحشتناک، در حالی که کشورهایی مثل از دسته کشور ما عمرن همچی چیزی زیر بار چنین چیزایی نمیرن و نخواهن رو. خیالتون تخت باشه. و برای همین که زیر بار همچین چیزایی نمیرن، نئولیبرالیسم همچه جواب مثبت نخواهد داد در کشورهایی مثل کشور ما. امروز زیاد حرف زدم، ببخشید. روزتون بخیر، امیدوارم هر جلسه موفق